بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امام الصادق علیه السلام: الطائم الشاکر له مثل اجر الطائم المحتسب، والمعاف الشاکر له مثل اجر المبتلى الصابر. از فصل این حدیث گذشته، قاعدتا من باید در اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان این حدیث رو میخوندم و بنا داشتم که دربارش هم خیلی مفصل حرف بزنم. خیلی حدیث جالبی از کتاب تحف العقول هم هست، اما با توجه به جمیع جوانب اجازه بدید من فقط ترجمهش کنم. و با این که اندکی از فصلش گذشته، ولی به نظرم همه شما قبول دارید که چقدر حدیث شنیدنیه، مخصوصا برای کسانی که الان که به یاد میارن شاید شما مثل من باشید. بذارید از اون بپرسم ببینید اینجوری هستی. من وقتی الان 26 ماه شواله، نه 27 ماه شب، 28 ماه شواله، 28 ماه شوال، خب ماه شوال هم داره تموم میشه، ولی من از شما سوال میکنم ماه رمضان زودتر تموم شد یا ماه شوال؟ من که احساسم اینه که ماه رمضان خیلی زود تموم شد. حالا اصلا مثل چشم هم زدنی تموم شد. یه هفته میده روز اولش در گشنگی کشیدیم، سخت بود، واضحه. خیلی از پیر مرد و پیر زن ها میگن افطار اولو که میکنید کمرش میشکن، روز اول آدم یه ذره گشنش میشه، یه ذره دیگه تموم میشه از بعد از روز اول. چشم به هم میذاره وای شبای احیا شد، بعدم تموم شد. این یعنی این که برای بعضی از ما ماه رمضان خوش میگذشته. آدم وقتی بهش خوش میگذره زود میگذره. میگن قیامت، روایت داریم قیامت که برای عده‌ای مثل قرآن میگه 50,000 سال هر روزش، کل قیامت برای مؤمن به اندازه 2 رکعت نماز طول میکشه. 50,000 ساله، یعنی مؤمن در روز قیامت نمازش انقدر پر عظمته و انقدر غرق لذت نمازشه که تمام اون 50,000 سال یا چه مثلا نالا در مقام مقایسه میخواد تمثیل کنه دیگه، انگار 2 رکعت نماز خونده. این روایت برای اوناییه که الان که فکر میکنن افسوس ماه رمضان رو میخورن، مثل من. چقدر خوب بود، واقعا چقدر خوب بود. حتی نظم زندگیمون بهتر بود، حتی این که با غروب آفتاب سعی می‌کردیم برسیم یه جایی، این هم چقدر خوب بود. نماز می‌خوندیم، دعا می‌خوندیم، به فکر این بودیم که شب احیا کجا بریم، چی بگیم، چی کار بکنیم. من برای افرادی که مثل من احساس تأسف می‌کنن، احساس از دست دادن می‌کنن، من 2 چیز امروز آوردم که بهشون بگم. یکی همین روایته که جا داشت خیلی در برش حرف بزنیم، چون نکات فلسفی بسیار جالبی در این روایت هست که حالا دیگه حرف نمی‌زنیم. و دوم یادآوری این نکته است که فردا پس فردا، یعنی از روز شنبه، ماه ذی‌قعده آغاز میشه. شما خودتون اهل دعایید، اهل مفاتیح الجنانی، بهتر از من میدونید، لازم نیست من بگم. همین قضیهتون بگم و من به این موضوع بعدا هم اشاره خواهم کرد. کاری به اون نماز طلایی و طوفانی یک شنبه ماه ذی‌قعده ندارم که در مفاتیح هست، کاری به این روایت ندارم که فرمود ذی‌قعده ماه اجابت در وقت شدت، کاری به تولد امام رضا در این ماه ندارم، کاری به شب نیمه ماه ذی‌قعده ندارم که گفته شده در این ماه خدا با مهربونی دوباره به بنده هاش نگاه میکنه. فقط یه چیز میخوام بهتون یادآوری کنم که قبلا هم گفتم. عرفای بزرگ، عرفای خلد، اون چله نشینان، اونایی که 40 میگذاشتن برای خودشون، اعتکاف 40 میگذاردن، معمولا از اول ماه ذی‌قعده شروع می‌کردن تا دهم ماه ذی‌الحجه. در روایات داریم موسی در ماه ذی‌قعده به طور رفت و اون ده روحی که بهش اضافه شد دهه اول ماه ذی‌الحجه بود. انگار معنی حرف اینه که ماه ذی‌قعده رو کسی عبادت کنه و دهه ذی‌الحجه حالا موسی هم باشه، یعنی موسی باید باشه، ولی میرسه به جایی که مثل ابراهیم اسماعیل خودش رو قربان میکنه در روز دهم ماه ذی‌الحجه. اسماعیل خودش رو قربان میکنه. ماه ذی‌الحجه فرصت مخترم بشمارید. اما اون روایتی که میخواستم براتون بخونم، من اینکه اندکی تسلی بدم به خودم و به شما، ترجمهش اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن که الطائم، طائم یعنی طعام خورنده، اسم فاعل طعام دیگه، یعنی کسی که میخوره اما شاکره، شکر میگه. حالا میخواستم درباره معنی عمیق شکر بیشتر به شما یادآوری کنم، چون میدونید این چیزا رو. من میخواستم بگم که آنچنان که به ما آموختن این شکر یعنی چه، ولی کسی که میخوره و شکر میگذاره الطائم و شاکر لهو مثل اجر صائم المحتسب، محتسب اجرش مانند اجر روزگیریه که عبادت. و همینطور و المعاف شاکر، و کسی که خلاصه حالت عافیت داره، سلامتی داره، معافی یعنی کسی که به عافیت رسیده، کسی راحته، عافیت هم راحته دیگه، کسی که مشکلات ازش دور شده. همون چیزی که شما بهتون از پیامبر پرسیدن که اگه شب احیا رو، شب قدر رو درک کردیم از خدا چی بخوایم؟ فرمود عف، از خدا عف، عافیت بخوایم. و تا همین هم که شما یکی از دعاهایی که معمولا علما در این شب میکنن اینه که میگن بگیر العف، از خدا عف بخوای، اللهم العف، العف، یعنی به ما راحت بده، امنیت بده، آسایش بده. خب حالا کسی که راحته، در عافیته و شاکره، لهو مثل و اجر المبتلى الصابر، براش مثل اجر کسیه که مبتلاست و صبر میکنه. میتونید تصور کنید و روایاتی رو به یاد بیارید که آدمی که مبتلا شده، یعنی به بلا گرفتار شده و در این بلا استقامت به خرج میده، یعنی دارن امتحانش میکنن و این امتحان رو سربلند بیرون میاد، پیروز میشه، چه اجرهایی براش گفتن. من میخواستم براتون بگم این روایات رو، فقط یکیش رو اشاره میکنم. مثلا درباره بیماری، به خدا پناه میبریم از بیماری. گفته شده بیماری یکی از این چند نعمت، یعنی سلامت به جای بیماری یکی از این چند نعمتیه که خیلی بزرگه و تا از دستش ندید نمیفهمید چیه، خیلی بزرگه، تا مریض نشین نمیفهمی این نعمت، عجب نعمتی داشتی. یکی دیگرش نعمت امنیته، تا امنیت رو از دست ندی ترس و نگرانی به رو ریاره، نمیتنه امنیت یعنی چه، اصلا نمیتنه. گفت سعدی همچنین به قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. یکی دیگرش جوانیه که تا پیر نشی نمیتنه جوانی چی بود، چی بود. اما درباره همون، من حالا اینا همه بلاهای مختلف دیگه، اینا ابتلاعات مختلفه، من فقط یکیشو به شما یادآوری میکنم، همون بیماری. در روایات عدیده داریم، خیلی معتبرن، خیلی زیاد هم یادآوری. کسی که یک شب تب میکنه و در تب میسوزه، همه گناهانش ریخته میشه، یا به هر حال با هر نفسی که در حالت تب میکشه گناهی از گناهان او پاک میشه، گناهی نداشته باشه درجهی به درجات او افزوده میشه. حالا این روایت میگه که خب اینه مبتلا صابر. حالا من به شما میگم در عافیت هم میتوانید به این عجب برسید، کما اینکه بدون روزه گرفتن هم میتونید مالند روزه داران اجر ببرید، یعنی به اون درجات معنوی برسید، به اون احساس معنوی که روزه داران دارن برسید، به اون درجه وجودی که اونها میرسن برسید. راهش چیه؟ راهش شکر. اون وقت میخواستم براتون بگم که این شکر حالا اینجا یعنی چی احتمالا و چگونه باید شاکر بود، که حالا اینو میگذاریم تا وقت دیگر. بحث ما که فرصت زیادی هم برای گفتنش نداریم به اینجا رسید که گفتیم معرفت محسوس و تجربی یک خصوصیاتی داره. از جمله خصوصیاتی نستش که یقین روانی برای شما بار میاره ولی یقین منطقی برای شما بار نمیاره. من از اون خواسته بودم بحث یقین روانی و یقین منطقی رو در ایستاد درباد یه بار دیگه جنبال کنید. چند نفر این کاری کردن؟ خب بکنید دیگه، وقتی یه چیزی رو بخونید درست نیست این کار، خواهرم من، برادرم من. حالا من میدونم که همه شما اینقدر ایستاد درباد رو خوندید که این بحث کاملا تو ذهنتون هست با همه جزئیاتش، ولی بازم یه حکمتی داشت که گفتم بخونید دیگه. لا لا بگذاریم. گفتیم معرفت تجربی یقین روانی بار میاره، خیلی خوبم بار میاره، ولی یقین منطقی بار نمیاره. اینو مفصل درباره صحبت کردیم در جلسات قبل و نمونه ها و مثال هاش هم گفتیم که مراد ما از یقین روانی و یقین منطقی چیه. و بعد گفتیم از نظر منطقی هم این چنین است که تجربه و حس واقعا نمیتواند یقین منطقی بار بیارد، یعنی از نظر استدلالی هم میشه نشون دادیم و ثابت کرد. نگاه ما به دانش تجربی و دانش مادی و محسوس چه نگاه استقرایی باشه چه نگاه ارسطویی باشه چه نگاه مدرن پوپری باشه چه نگاه مدرن‌تر یا مثلا شبه پست مدرن کهنی باشه، در یک چیز را متفق القولند و اون این که تجربه یقین منطقی بار نمیاره. یعنی شما اگر هزار بار هم آزمایش کرده باشید و دیده باشید که هرگاه A رو حالت A رو میبینیم در کنارش حالت B رو هم میبینیم کار میکنن نه؟ هرگاه حالت A رو میبینیم در کنارش حالت B رو هم میبینیم، این تمام تجربیات شما همینه دیگه. آتش رو دیدم، گرما رو هم مثلا دیدم، مثال میزنم، این آزمایش رو کردم جوابش این بود، همش همینه. شما از نظر اون مقداری که به حس و تجربه برمی‌گرده هیچ وقت چیزی بیش از یک تقارن بین دو حادثه نمی‌بینید، فقط تقارن. تازه خیلی از فیلسوفان به درستی میگن که خود تقارن رو هم شما تجربه نمی‌کنید، تقارن هم انتزاع عقلانی شما، خود تقارن رو شما نمیبینید. تقارن که اصلا تجربه کردن نیست، شما تقارن رو انتزاع میکنید از اینکه همیشه آ و ب رو، آ رو میبینید و پشت سرش ب رو میبینید، این پشت سر هم بودن رو از اینها انتزاع میکنید. ساده ترین شبهات منطقی به شما میگوید که اگر مثلا به قول اینشتین اگر اینجا یک هیدن وریبل های وجود داشته باشن که از چشم شما پنهان شده باشه، امکان ندارد به تجربی بتونید مستقیما اینها رو پیدا کنید، شاید بعدها برید پیدا کنید، ولی هرگز نمیتونید حکم کنید که اگر بین آ و به تقارن برقراره، هزار بارم این امتحان رو بکنید نمیتونید حکم کنید که حتما این آ بوده که علت بی شده. ممکنه یه سی همیشه اینجا وجود داشته که از قضا این سی بوده که همیشه علت بی بوده و شما این سی رو ندیدید. چون اشاره کردن که جلسات قبلی، چون ندیدن هیچ وقت دلیل بر نبودن نیست. اینا همه بحثای منطقی و عقلانیه. وقتی بعد اینجوریه، تازه این یه شبهشه. شبهه ساده ترش اینه که حالا هزار بار ما دیدیم که آ کنار ب، چه دلیل منطقی داره که بار هزار و یکم هم این اتفاق بیفته؟ چرا باید دو من اینطور باشه؟ حتی میشه مثال نقد براش آورد. واقعا میشه مثال نقد آورد. هزار بار ما دیدیم که یه اتفاقی افتاد، بار هزار و یکم این بار نیفتاد. شبهات متعددی وجود داره، متعددی که هیچ کدومش قابل حل نیستن. من یه مثال ساده بزنم برای شما. برخی از فیلسوفان علم، اینا همه هیچ کدوم حرفای من هم نیست، حرفای فیلسوفان علمه که در میان غربی ها هم بیشتر هستن. برخی از فیلسوفان علم این شبهه رو مطرح میکنن، میگن که این حرفایی که ما درباره طبیعت و قوانین طبیعت و اینا میزنیم که همش هم بر پایه آزمایش و تجربه هست، چه کسی تضمین داده که، دقت کنید سوالو، چه کسی تضمین داده که ما در بهار کل طبیعت به سر نمیزنیم؟ روزی که زمستان بشه اصلا قواعد دیگری اتفاق میفته، شما با حوادث کاملا جدید مواجه میشید. ما الان داریم در بهار کل طبیعت به سر میبریم. کی گفته اینجوری نیست؟ لزومن هیچ جوری نمیشه. من اون دورانی که نوجوان بودم گاهی با خودم فکر میکردم، یه مثال بامزهی بود، خیلی بچه بودم ولی مثال بامزهی بود. من اتاقم رو معمولا هر هفته گردگیری میکردم، خیلی سر ساعت هم فرق کنید گردگیری میکردم. روی اتاقم، توی اتاق من یه کره زمین بوده، کره های جغرافیایی، یادم در جشن تولد دبستانم بر من یکی مثلا کادو آورده بود، کره جغرافیایی فرض کنید، تا سالهای تو اتاق من بود. بعد من روی این کره رو هم دستمال میکشیدم، خاش میگرفت دیگه. مثلا یادم اون موقع ها با خودم میگفتم که فرض کنید که یک موجودات زنده تکسلولی روی این کره زمین من زندگی میکنن، اینقدر کوچولو که این کره زمین واقعا براشون مثل کره زمین میمونه برای ما. تا فرض کنید تمدن اینها اینقدر پیش رفته که واقعا تاریخ خودشون رو ثبت میکنن. تا فرض کنید، همه فرض دیگه، تا فرض کنید عمر اینها به قدری کوتاه، در حد مثلا صدم ثانیه، دهم ثانیه، مهم نیست. حالا بریم تو تمدن اینا، حالا بریم تمدن اینا. اینا احتمالا خواهند گفت که هر 500 هزار سال یه بار تمام موجودات زنده بر اثر یک ابرهایی که میاد روی ما و بعد در اثر استکاکات وحشتناکی حاصل میشه که همراه با یک سری نمها و بالا رفتن رطوبت هم هست، پارچه من نم داره دیگه، حالا زلزله میشه یا نابود میشه یا چه میشه. حتی ممکنه بتونن اینها کاملا محاسبه کنن، اگر من آدم دقیقی باشم، حالا دقیقا محاسبه نکنن، حدودا محاسبه میکنن که ببین هر حالا یه هفته ما چند صد هزار سال اوناست یا چند ده هزار سال اوناست، مهم نیست، ولی هر چند ده هزار سال یه بار این اتفاق میفته. یه کمی دیر شده، خب من کار داشتم این هفته، ولی شد. دیدی شد؟ یا حالا یه کمی زود شد. روزی که خدایی نکرده من ببینم مثلا فرض فرمایید و دیگه این کار رو انجام ندم، ببینید دانش اینا دستخوش چه اتفاقاتی میشه. این مثاله، خیلی هم مسخره است، ولی چه کسی گفته دانش ما در این وضعیت وجود نداره، در این وضعیت نیست؟ چه تضمین منطقی و عقلانی وجود داره؟ اینا حرفای من نیست. حالا این مثال کودکانه منه، ولی مشابه این مثال ها رو من به کرات میتونم در کتاب های فلسفه علم به شما نشون بدم و حرف اول و آخر همه شونم این استش که علوم تجربی محسوسات اصولا فاقد قدرت یقین منطقی هست. یعنی همیشه این شبهات گریبانشون گرفته، دیگه تای تایش. و واقعا من به شما عرض میکنم خاضع ترین فیلسوفان و متفکران و دانشمندان نسبت به دانش تجربی، کسانی که واقعا هم سعی کردن احترام بگذارن براش، مشائیون ما و در رأسشون ابو علی سینا، که اون اومده گفته که بله همه این شبهات به جای خود، ولی ما اگر بتونیم خصوصیات ذاتی ای رو شناسایی بکنیم، اون وقت بر اساس خصوصیات ذاتی ای، چون دیگه ذاتی دیگه جدا نمیشه از یک شی، همواره میتونیم بگیم که هرگاه ای رو داشته باشیم چه ویژگی هایی در اطراف ای اتفاق میفته، چون اینا خصوصیات ذاتیشه. و بعد حتی سعی کردیم متدولوژی های ارائه بده تا ما از طریق آزمایش و تجربه و اینها، نه اینکه فقط استقرا کنیم و بفهمیم اینا کنار هم، نه، باید خودش هم ابن سینا میگه همه این شبهات رو وارد میدونه، ولی میگه من دارم سعی میکنم کمکتون کنم یا بشریت رو کمک کنم تا به این متدولوژی برسیم که از طریق آزمایش و تجربه و اینها به ذاتیات اشیا پی ببریم. اگر دنبال این نباشید، ابن سینا میگه هیچ کدوم این حرفای استقرایی و تجربی دو دار نمیارزه از در منطقی. اما همون ابن سینا در جای دیگری هم میگه، در یک کتابی داره ابن سینا به نام رساله الحد، حد یعنی همون تعریف ذاتیات یک شی، که تازه در اونجا اومده سعی کرده خیلی از چیزا رو تعریف کنه دقیقاً، مثلا همین انسان ناطق یا فلان این حرفا که ما از اون دوران داریم، مثلا خیلی هم ماهرانه بعد تعریف‌ها رو کرده این آدم. وقتی به دقت‌های نظری و عقلانی امثال بو علی سینا نگاه می‌کنه که برای بحثایی که وجود داشته گاهی چه دقت‌های نظری به کار می‌بردن تا یه تعریف خوبی به دست بیارن، واقعا ابهت نبوغ این مرد و شاگردانش و خدا استادانش آدم رو خاضع می‌کنه، واقعا خواهده میکنه. در همین ما در تعاریفی که هنوز میان ما مونده، عمدتا ما مدیون این متفکران هستیم و اون دقت های نظریشون. مثال دیگه که من به شما بگم، مثلا ارسطو مشهوره که تقسیم بندی کلاسیفیکیشن موجودات زنده علل اصول، ما اسکلت بندی اولیهشو هنوز از ارسطو داریم. میدونید تقسیم بندی چقدر مهمه برای تحقیقات تجربی؟ چون شما وقتی هم میخواید ذاتیات رو پیدا کنید، اول باید تقسیم بندی کنید که اینا میرن این بر، اینا میرن این بر، اینا میرن این بر، حالا اینایی که همشون توی کلاسیفیکیشن قرار میگیرن بیاییم ببینیم تعریفشون چیه، گرچی مشترکن. خود این کلاسیفیکیشن خیلی اساسیه، این تقسیم بندی معروف زنده غیر زنده، بعد موجودات زنده، فرض کنید گیاه، حیوان، حیوانات مثلا حشرات، نرم‌تنان، مهرداران، چی؟ باید همینجوری این تقسیم بندی ها که من خیلی یادم رفته تو علوم بود و این حرفا دکتر اینجا تنم برای ما میگه. ولی تقسیم بندی برای پایه دانش و برای تحقیقات اولیه در جهان طبیعت واقعا بیسه. یا مثلا تقسیم به گاز، مایع، جامد بسیار بیسه مهمیه. اینا رو ما هنوز از امثال ارسطو به یادگار داریم، اسکلت اصلیشون. مثلا این تقسیم بندی موجودات رو معروفه که ارسطو ابتکار کرده و همینو هم فی الجمله پایه اولیه تحقیقات علمی به حساب میاد. با تمام این اوصاف شما میبینید که همین بو علی سینا در رسالت الحدش به صراحت میگه که کاری سخت‌تر و مشکل‌تر از پیدا کردن ذاتیات و تعریف ذاتی یک شی وجود نداره، بلکه میگه در اغلب موارد قریب به محاله. شما آخرش هم نمیتونید مطمئن باشید که ذاتی این حد دقیق هست یا ممکن یه چیز دیگه ای ذاتی شه، ما این ذاتی رو با عربی اشتباه گرفتیم، نمیتونید با اطمینان پیدا بکنید. این حرفیه که بو علی سینا میزنه. بنابراین این نگاه استقرایی، برید سراغ نگاه پوپری. این که اصلا میگه که اصلا ما در دانش تجربی یقین پیدا نمی کنیم، اطمینان پیدا میکنیم که چیزی درست است. میگه قاعده تجربی، قاعده یکی به شما بگوید هرگاه A، هرگاه شرایط A، آنگاه شرایط B. میگه این هرشو اگه نذاشته باشیم که اصلا حرف به درد بخوری نزدیم. چه اگر بگید گاهی اوقات A، آنگاه B، که چیز مهمی نیست، چیز مهمی نیست. بعد میگه هیچ وقت ما با از طریق تجربه و حس نمیتونیم به این برسیم، فقط میتونیم اینو ابطالش بکنیم، یعنی با آوردن مثال نقد یه حل یک شرایط A فراهم کنیم که B نباشد، اون وقتی ابطالش میکنه. بنابراین ما در دانش تجربی همیشه حد میتوانیم بزنیم، حد میزنیم که هرگاه A آنگاه B، بعدم میریم آزمایشش میکنیم. اگر ابطال شدیم نظریمونو میذاریم کنار، نه اینکه حالا میذاریم هم کنار، بالاخره باشه برخوردی میکنیم. اگر ابطال نشد نگهش میداریم، اما همواره ممکنه یک نظریه دیگری وجود داشته باشه که درست‌تر از این درست نباشه. ما همین نرسیدیم مثال نقش رو پیدا نکردیم. میریم جلوتر به امثال کهن و اینها میرسیم که اونا اصولا معتقدن که اصلا درست دقت بکنی و در تاریخ علم دقیق بشی، شأن علم و شأن علم که میگم منظورم اینجا ساینس دیگه، همون علم تجربی منظورمه، شأن ساینس و علوم تجربی اصولا این حرفا نیستش که بیاد کشف واقعیت بکنه. بیشتر جنبه اجتماعی داره، بیشتر جنبه روانی داره، خیلی وقتا جنبه سیاسی داره، خیلی وقتا جنبه اقتصادی داره. به همین دلیل شما در تاریخ علمی می‌بینید یه نظریه یه وقتی منفور واقع میشه، چند صد سال بعد میشه نظریه غالب. دلیلش اینه که این نظریه درست‌تره، چون بعد دوباره هم عوض میشه. دلیلش اینه که خیلی عوامل دخالت می‌کنه و علم آن چیزی است که میان جامعه علما یک مقبولیتی پیدا می‌کنه. یعنی علما، اونایی که بهشون میگن اهل علم، اونایی که میگن دانشمند، اونایی که میگن ساینتیست، اونا یک جامعه این، یک قواعد جامعه شناسی بینشون برقراره، مثل اقتصاد، مثل قدرت، مثل روابط انسانی، مثل حسد، مثل خیلی چیزهای دیگه، و البته با جوامع دیگه انسانی هم ارتباطی دارن. این در واقع تطور اندیشه اون جامعه است. چی گفت علم یعنی دقیقا شناخت طبیعت؟ البته اعضای اون جامعه آرزوشون اینه که برن طبیعت رو بشناسن، ولی اون چی که محصول خروجیشون هست خیلی اینا که میگیم خیلی کودکان هست که بگیم اون چی که محصول خروجی این جامعه دانشمندان هست واقعا شناخت طبیعته. یک پارادایم هایی، یک نقطه نظر هایی بین اونها جا میفته، این میشه بعدم گاهی اوقات دگرگون هم میشه، گاهی اوقات دچار انقلاب میشه، انقلاب علمی ما به دست میه. همه این حرف و ناشی از این است که دانش تجربی در یک کلمه همون حرفی که ما گفتیم، به رغم این که از نظر عملی و روانی وضعیت خرسند کنندهی برای ما بار میاره، نشونش همینه که علم با تمام این مشکلاتش ما کاملا بهش اعتماد داریم و من بعداً خواهم گفت باید هم اعتماد داشته باشیم. درستان همین اعتماده، اما به چه دلیل اینو حالا خواهم گفت. دلیل اعتماد ما به علم نیستش که لزوماً فهمیدیم که اینا خیلی خوب حقیقت رو پیدا کردن، این خیلی مسئله ما. یک دلیل دیگر که ما به علم اعتماد داریم باید هم داشته باشیم، و اگر کسی امروز میخواد بر اساس علم، همین علم که میگم یعنی همین ساینس، همین دانش، در این اساس میخواد برخی تصمیماتشون نگیره، داره اشتباه بزرگی میکنه. اما دلیلش نیستش که بله ما فکر کنیم که دانش ساینس اومده عالم رو درست فهمیده و ما الان همه هستی رو فهمیدیم و چیزی هم دیگه باقی نموده، همون بیگ بنگ هم بفهمیم چه خبر بوده در اون چند دهم ثانیه اول، دیگه همه چی متوجه شدیم، آخر دنیا هم نه اینجوری نیست. اصلا فکر که از اینجور ادعا نداره. اونی که علم رو میفهمه اصلا از اینجور ادعا نداره. خب این نکته بسیار مهمیه. حالا سوال اینه، جامعه ای که تمام معرفتش منتهی میشه به همین جامعه، به همین دانش تجربی و ساینس، این جامعه همون جامعه ایه که قرآن معرفی میکنه، میگه فرعونی ها اینجور بودن و بنی اسرائیلی ها تحت تأثیر فرعونی ها اینجور بودن، و امروز میتوان نشان داد که بسیاری از ما در این قرن 21 همینجوری هست. یعنی اصولا وقتی دقیق، یعنی واقعیت اینه که تمام هیته دانش و فهم ما رو که بررسی میکنیم، چیزی بیرون از این دانش های تجربی که یقین منطقی هم فراهم نمی کنن لااقل مورد اهتمام ما نیست. جدی نیست، پررنگ نیست در نزد ما. ما فقط چیزای قبول داریم که ببینیم.